وآله اللهم صل على محمد يا رب صل.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
أسير ذليل خائف لك يخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع
بسم الله الرحمن الرحيم
راديو ترتيل
رتل معي آياتي
رتل معي
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی
انه لقرآن کریم
پخش تلاوت ترتیب یک جزء رأس هر ساعت
انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل
این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 99.5 بشنوید
جود یقینك كلما جودته بصفاتي
و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا
او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا
رادیو ترتیل
رتل معی آیاتی
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی. ما در برنامه قبل به آخر سوره مبارک احقاف رسیدیم، یعنی از آخر قرآن به اول که آمدیم با برنامه قبلمون پنج جزء آخر قرآن رو تمام کردیم. از این برنامه وارد جزء 25 میشیم که خب طبیعتاً چون از آخر به اول میایم، آخرین سوره جزء 25 قرآن سوره مبارکه جاسیه هست. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. این آیه تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم در ابتدای چهار سوره به کار رفته، سوره زمر، سوره غافر، سوره جاسیه و سوره احقاف که ما در سوره احقاف توضیح دادیم، ولی حالا به هر حال چون سوره جاسیه هم این آیه درش هست سری و گذرا عرض میکنیم و به آیه بعدی میپردازیم. اینجا تنزیل الکتاب میتونه خبر باشه برای مبتدای محذوف، یعنی هاذا تنزیل الکتاب، یعنی این مطلب، این اتفاق که داره رخ میده نازل کردن قرآن است که در جریان است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، یعنی هاذا الامر تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم است. ممکن هم هست تنزیل الکتاب مبتدا باشه، خبرش من الله العزیز الحکیم باشه، اون وقت بر این اساس معنا اینطوری میشه نازل کردن کتاب از جانب خداوند عزیز و حکیم است. معنای اول اینطوری میشد که این امر، این اتفاق تنزیل کتاب است. در معنای دوم نه، نمیگیم این امر، میگیم اصلا کلن تنزیل کتاب، نازل کردن قرآن از جانب خداوند عزیز و حکیم است، که اینو قبلا در سوره احقاف هم توضیح داده بودیم. خب کلمه عزیز که در قرآن زیاد به کار رفته صفت مشبهه از مصدر عزت هست. عزت یعنی قدرت، توانمندی، شکست ناپذیری در مقابل ذلت. این کلمه رو خداوند بسیار زیاد برای خودش به کار برده در قرآن و معناش هم عرض کردم، یعنی کسی که عزت داره، قدرت داره و مقهور و مغلوب کسی واقع نمیشه. معناش این است، العزیز به همین معنای است که عرض کردیم. کلمه حکیمم که خب باز صفت دیگری است برای خداوند متعال، معناش تقریبا تو فارسی برامون روشنه، تو عربی هم همین معنا رو داره، خداوند عزتمند، قدرتمند، شکست ناپذیر که حکیمم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. به درستی که قطعا حتما در آسمان ها و زمین آیات و نشانه هایی هست برای مؤمنین. ان در اینجا که از حروف مشبهتون بالفعل سر خبر اومده، اسم ان آیات هست، لآیات، اون لام هم برای تأکیده، یعنی گویی ان آیات للمؤمنین فی السماوات والارض، آیات و نشانه هایی برای مؤمنین وجود دارد در آسمان ها و زمین. البته برای همه هست، منتها چون دیگرانی به این آیات توجه نمی کنند و عبرت نمی گیرند گویی اصلا این آیات برای اونها نیست. علی‌ای حال آیه بعدی می فرماید و فی خلقکم و ما یبث من دابه، یعنی و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیاتون لقوم یوقنون. اینجا آیاتون هست، آیه قبلی آیاتن هست.
آیه قبلی که آیاتن هست معلوم انه بر سر اون آیات در آمده، یعنی اسم انه هست، تأکید اونجا هست. در اینجا و فی خلق کم و ما یبث من دابه آیاتون دیگه انه نداره، یعنی اینجا گویی این جمله جمله جدیده، نه اینکه عطف شده به جمله قبلی و انه بر سر این جمله هم آمده. و فی خلق کم و ما یبث خبر آیاتون مبتدا، دیگه اسم انه نیست. خب یبث یعنی چی؟ یعنی می پراکند، منتشر می کند، یعنی در خلقت شما و در اون چیزهایی که خداوند در زمین پراکنده و این ور اون ور زمین قرار داده، که اونا چی هستن؟ من دابه، که عبارت باشند از دابه. این من بیانیه است، من بیانیه توضیح میده که اون ما یبث چیا هست. ما یبث آن چرا که خداوند پخش کرده در زمین از دابه، که عبارت باشند از دابه. دابه از کلمه دبه گرفته شده، دبه یعنی جنبید، تکان خورد، حرکت کرد، دبه یدبو. اون وقت دابه میشه اسم فاعلش، یعنی آن چیزی که حرکت میکند و می جنبد و تکان میخورد، یعنی حیوان، کنایه از حیوان. یه نکته رو عرض کنم خدمتون، ما وقتی که اسم فاعل داریم یا اسم مفعول داریم یا صفت مشبهه داریم، خلاصه یک صفتی داریم، وقتی ت به آخرش اضافه میکنیم، این ت گاهی وقتا دلالت بر تأنیث میکنه، مؤنث بودن، گاهی که میشه تای تأنیث، یعنی صفتی رو میاد مؤنث میکنه. مثلا میگیم معلم معلمه، مؤمن مؤمنه، مثلا کاتب کاتبه، این تای تأنیث. اما گاهی وقتا همین ت که در آخر صفت قرار میگیره برای مؤنث کردن نیست، بلکه برای تبدیل اون صفت به یک اسم هست. اینو دقت بفرمایید، به این ت در این کاربرد میگن تاء الاسمیه، یعنی تی که میاد صفت رو تبدیل به اسم میکنه. مثلا شما میگید حادثه، حادثه میتونه مؤنث حادث باشه، یعنی اون چیزی که رخ میده و مؤنثه، اتفاق میفته و مؤنثه، حدوث پیدا میکنه و مؤنثه. میتونه اصلا اینجا تای تأنیث نباشه، حادثه یعنی اتفاق، رخ داد. این تا تای اسمیته، بهش میگن التاء للاسمیه نه للتأنیث. حادثه یعنی رخ داد، اصلا کاری به مذکر مؤنث بودن نداره. با آوردن این ته گرد در آخر یک صفت، اون صفت رو از صفت بودن به اسم بودن تبدیل میکنن تو عربی. مثلا شما میگید حقیقه، حقیقت، حالا تو فارسی تهش رو میکشیم، ته کشیده میذاریم. کلمه حقیق یک صفت، صفت مشبه هست، ته گرد که میاد تبدیل به اسم میشه به معنای حقیقت، که تو فارسی هم معناشو میدونیم. من الان بخوام معنی بکنم بدتر شما رو از مفهوم اصلیش دور میکنم، همه معنی حقیقت رو میفهمن. این تا تای اسمیته. حالا با این توضیح اینو منطبق میکنیم به این کلمه دابه تو آیه. دابه اینجا تایش تای تأنیث نیست، به معنی جنبنده مؤنث نیست. هر حیوانی که به هر حال وجود داره و طبیعتاً حرکت میکنه، این ور اون ور میره، یک جنبشی داره، اونو بهش میگن دابه. پس این تا آخره صفت آمده، اون صفت اسم فاعل فعل دبه هست، دبه یعنی جنبید، تکان خورد، داب یعنی اون چیزی که حرکت میکنه، سکون آرامش نداره، تکون میخوره. اون وقت دابه اگه تاش تأنیث باشه میشه اون تکان خورنده مؤنث، که اینجا مراد نیست، در جای دیگری میتونه مراد باشه اما اینجا مراد نیست. پس اینجا چیه؟ اینجا تا این کلمه اسم فاعل رو تبدیل کرده به اسم، شده جنبنده، هر جنبنده، اعم از مذکر یا مؤنث، نر یا ماده. پس کلمه دابه اسمیست برای انواع حیوانات. و ما یبث من دابه یعنی و اون چیزهایی که خداوند متعال در زمین منتشر کرده از انواع حیوانات. در این خلقت شما و در این چیزهایی که حیواناتی که در زمین هستند، آیاتون لقوم یوقنون، آیاتی هستند برای کسانی که یقین دارند. برای همه آدم آیه هستند، ولی اونایی که به این آیات نگاه میکنند و از کنارش با بی تفاوتی رد میشن، دیگه این آیات برای اونا آیه نیستند، نشانه ای نیستند. اما برای کسانی که یقین دارند آیه هستند، آیاتون لقوم یوقنون.
و فی خلقکم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. این واختلاف الليل والنهار، اول آیه به صورت مجرور آمده، یعنی در واقع عطف شده به کلمه خلقکم تو آیه قبلی، یعنی یه دونه فی اینجا قبلش داره. یعنی اینطوریه: وفی اختلاف اللیل و النهار، و فی اختلاف اللیل و النهار، و ما انزل الله، یعنی و فی ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح، یعنی و فی تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. در اختلاف شب و روز، این اختلاف به معنای رفت و آمد کردن هست. اختلاف مثلا میگیم هو یختلف الی مثلا بیت العلماء، یعنی در خیلی خونه علما رفت آمد میکنه، مثلا میره و میاد. اختلاف اللیل و النهار یعنی رفت آمد شب و روز. البته کلمه اختلاف به معنای تفاوت داشتن هم هست، لذا بعضی از مفسرین اختلاف رو در این آیه و آیات مشابهی که عبارت اختلاف و لیل و النهار درش به کار رفته به معنی متفاوت بودن گرفتن. یعنی این شب و روز اندازه‌هاشون تغییر میکنه، تو زمستون مثلا شبا بلنده، تو تابستون شبا کوتاهه، روزا تو زمستون کوتاهه، تو تابستون روزا بلنده. تغییر و اختلاف داشتن شب و روز یعنی میزان زمانشون در فصول مختلف. خب بعضیان به این معنا گرفتن. خلاصه در اختلاف شب و روز به هر یک از این دو معنا که بگیریم، و ما انزل الله من السماء، و در آنچه که خداوند از آسمان نازل می کند، من رزقن، این من بیانیه است که منظور ما از ما انزل الله چیه؟ رزق. این من بیان می کنه من رزق اون ما انزل الله رو، لذا بهش میگن من بیانیه. یعنی اون رزق و روزی که خداوند از آسمان نازل می کند که کنایه از آب دیگه، این آب مایه حیات و مثلا به وجود آمدن رزق و روزی مردم و حیوانات هست، انسانها و حیوانات هست. فاحیا به الارض بعد موتها، اون رزقی که خدا از آسمان نازل میکنه در و زنده میکند به وسیله آن زمین را بعد از مرگش. فاحیا به الارض بعد موتها، و در چی دیگه؟ و فی تصریف الرياح، اینجا فی در تقدیر دیگه عطف شده به اون فی آیه قبلی. تصریف به معنای از جایی به جایی بردن یا از شکلی به شکلی دیگر در آوردن هست. مادهش صرفه هست، صرفه یعنی برگرداند، صرفه یصرف و تصریف یعنی زیاد برگردان. این برگرداندن میتونه به معنای برگرداندن فیزیکی باشه، یعنی از جایی به جایی بردن، میتونه غیر فیزیکی به معنای اینکه شی در جای خودش ثابت باشه ولی صفاتش تغییر بکنه. به هر دو معنا به کار میره. اگر به معنای اول باشه یعنی از جایی به جایی بردن بادها، تغییر مسیر دادن بادها. اگر به معنای این باشه که صفت تغییر بکنه، نه مکان فیزیکی، به معنای تغییر شکل و تغییر دادن بادها، باد تنده، تند باد، گرد باد، آرام میشه یا یه باد آرام 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 سرعت میگیره، مثلا مخرب میشه، به هر دو معنا شده و ترجمه شده. و اختلاف لیل و نهار یعنی یه فی اولش بذاریم. در تمام این موارد گفتیم آیات لقوم یعقلون، آیاتیست برای قومی که میفهمند. عقل یعنی فهم، یعقلون یعنی یفهمون، کسایی که میفهمند. خلاصه این مطالب رو درش تأمل میکنن. در تمام در تک تک اینها آیاتی است که برای این افراد نشانه است و آیه است و اینها رو میتونه دلالت و راهنمایی کنه به توان و به خداوند متعال، به قدرت خداوند متعال، به حکمت خداوند متعال و به هر حال توحید. خب آیه پنجم سوره مبارکه جاسیه تمام شد. انشالله از آیه ششم به بعد رو به شرط حیات و توفیق در برنامه و برنامه‌های آتی معانی الفاظش رو خدمتتون تقدیم میکنم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله
خب عزیزان شنونده، به آخرین تلاوت این بخش توجه بفرمایید. تلاوت سوره مبارکه احزاب آیات 38 تا 50 با صدای شیخ فتحی عبدالرحمن موسا. در برگزیده تفسیر نمونه جلد سوم صفحه 616 در تفسیر آیه 38 سوره احزاب آمده است. این آیه میگوید هیچ گونه سختی و حرجی بر پیامبر در آنچه خدا برای او واجب کرده است نیست. آنجا که خداوند فرمانی به او میدهد ملاحظه هیچ امری در برابر آن جایز نیست و بدون هیچ چون و چرا باید به مرحله اجرا درآید. اصولا سنت شکنی و برچیدن آداب و رسوم خرافی و غیر انسانی همواره با سر و صدا توأم است و پیامبران هرگز نباید به این سر و صداها اعتنا کنند. از این رو در جمله بعد می فرماید این سنت الهی در مورد پیامبران در امم پیشین